بلاگردون، بلاگردون ایرانم، به درگاه رضا شاه.
ساعت 24، صدای جمهوری اسلامی ایران. ادامه مذاکرات فشرده ایران و امریکا در پاکستان. رئیس هیئت مذاکره کننده کشورمان همان ابتدا به امریکایی‌ها درباره استفاده مجدد از مذاکره برای عملیات فریب هشدار داد. اعلام آمادگی میلیونی برای دفاع از خاک کشور. شمار جان فدایان ایران طی دو هفته از 21 میلیون نفر عبور کرد. انتقاد 180 چهره برجسته سیاسی، علمی و فرهنگی دنیا به سیاست خارجی امریکا. استادان سی کشور جهان 6 شرط غیر قابل مذاکره برای پایان دادن به جنگ تحمیلی علیه ایران پیشنهاد دادند. پایان دو ماه بن‌بست سیاسی در عراق. نزار امیدی به عنوان رئیس جمهور جدید عراق جای عبداللطیف رشید را در کاخ سلام بغداد گرفت. و دشت یک طلا، یک نقره و یک برنز در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا. خیز گوش شکسته های ایران برای کسب 5 مدال دیگر. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر. با بخش خبری ساعت 24 در خدمت شما هستم. نبرد دیپلماتیک دو هیئت مذاکراتی ایران و امریکا با میانجیگری پاکستان در هتل سارینای اسلام آباد در حال برگزاری است. مذاکرات دو جانبه ایران و امریکا پس از دیدار هیئت ایرانی با نخست وزیر پاکستان و انتقال مطالبات صریح کشورمان از کاخ سفید با موافقت واشنگتن با پیش شرط‌های ایران آغاز شد. آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران از جانب امریکا و توقف تجاوز نظامی در کل منطقه به ویژه لبنان از پیش شرط‌های ایران بود. مذاکرات پس از گفتگوهای اولیه در کمیته‌های تخصصی اقتصادی، نظامی، حقوقی و هسته‌ای به مرحله کارشناسی وارد شده است. ریاست هیئت مذاکره کننده ایرانی را آقای قالیباف بر عهده دارد و طرف امریکایی به ریاست معاون رئیس جمهور امریکا در مذاکرات اسلام آباد حضور دارد. بر اساس اطلاع خبرنگار صدا و سیما، از یکی از افراد نزدیک به تیم مذاکره کننده، احتمالاً امشب یا فردا یک مرحله دیگر از مذاکرات برگزار خواهد شد. هم‌اکنون تیم‌های کارشناسی طرفین در حال تبادل متن‌هایی با هم هستند، اما سابقه آمریکایی‌ها در مذاکرات گذشته پیش‌بینی خوشبینانه را دشوار می‌کند.
آتش‌بس واقعی و ملموس اولین و مورد تأکیدترین خواسته ایران در این گفتگوهاست و بعد رسیدن به آنچه منافع مردم ایران در آن تعریف می‌شود. خط قرمزهای ایران در دیدار هیئت ایرانی با آقای شهباز شریف نخست وزیر پاکستان ظهر شنبه مطرح شد.
در همه این گفتگوها اون چیزی که مهم بود انتقال خیلی صریح و روشن مواضع و مطالبات جمهوری اسلامی ایران بود. مواردی هم بوده، همین امروز یکی دو مورد بود که حدس بر این بود که ممکن هست زمینه‌ای برای نقض آتش‌بس فراهم بشه. خیلی صریح و جدی تذکر داده شد، هشدار داده شد و دشمن خیلی سریع اقدام خودش رو تصحیح کرد. از دیروز هم که ما اینجا وارد شدیم، ارتباط بین اسلام‌آباد و بیروت به صورت مستمر برقرار هست. ما هم با سفیرمون در بیروت در حال گفتگو هستیم، مرتباً به ما گزارش میده و هم با جهات زیرب در لبنان برای اینکه اطمینان حاصل بکنیم تعهداتی که دادن در قبال آتش بس در همه جبهه‌ها انجام بشه.
و با پذیرفتن دو شرط اصلی ایرانیان برای گفتگوها، یعنی آزادی دارایی‌های بلوکه شده و رسیدن به آتش بس ملموس در غرب آسیا، تا غروب شنبه دو دور گفتگو بین هیئت‌های ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان برگزار شد. از جمله گفتگوها در سطح کارشناسی.
همکنون اعضای کمیته‌های تخصصی اقتصادی، نظامی، حقوقی و هسته‌ای هیئت مذاکره کننده ایرانی در حال عزیمت به بخش دیگری از هتل سارینای اسلام‌آباد هستند برای مشورت به اعضای اصلی تیم مذاکره کننده. در هیئت ایرانی چهره‌های کلیدی سیاست خارجی ایران دیده می‌شوند. آقای سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، که پیشتر رئیس هیئت ایرانی در مذاکرات با دولت ترامپ بوده. آقای علی باقری، مذاکره کننده ارشد در دوران بایدن.
آقای علی اکبر احمدیان، عضو شورای عالی دفاع. آقای عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی. و تعدادی از نمایندگان مجلس و کارشناسان هم در هیئت ایرانی به ریاست آقای قالیباف حضور دارند.
خدا قوت.
روز پرخبر اسلام‌آباد به شب رسیده.
اینجا هم که شما می‌بینید تعداد زیادی از خبرنگاران حضور دارند. قبلا هم پاکستان اعلام کرده بود که محدودیتی برای حضور خبرنگاران در این گفتگوها نداره.
حسنی سادات شوبری، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، اسلام‌آباد.
هشدار قالیباف به امریکا درباره استفاده مجدد از مذاکره برای عملیات فریب. رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی در مذاکره با امریکا در بدو ورود به اسلام آباد درباره سوء استفاده مجدد مقام‌های آمریکایی از مذاکره برای عملیات فریب علیه کشورمان هشدار داد. آقای قالیباف گفت متاسفانه تجربه ما از مذاکره با آمریکایی‌ها همواره با شکست و پیمان شکنی مواجه شده است. رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی خاطر نشان کرد در مذاکرات پیش رو اگر طرف آمریکایی آماده توافق واقعی و دادن حقوق ملت ایران باشد، از ما هم آمادگی برای توافق خواهد دید. رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی افزود ما در جنگ کنونی به دولت مردان آمریکا نشان دادیم که اگر بخواهند از مذاکره برای نمایش بی حاصل و عملیات فریب استفاده کنند، آماده ایم که حقوق ما را با ایمان به خدا و تکیه بر توان ملت محقق کنیم. جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات به دنبال احقاق حقوق مشروع خود است. رئیس جمهور در حاشیه بازدید نظارتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت با قدردانی از حمایت‌ها و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب در حوزه سیاست‌گذاری‌ها و پشتیبانی از دولت و تیم مذاکره کننده گفت تیم مذاکره کننده یک کشورمان به دنبال تحقق حقوق خود است.
حق ما رو بپذیرن. ما چیز اضافه نمیخوایم. حقوق مسلمه. اون چیزی که تو دنیا هست رو باید بپذیرن که ما باید داشته باشیم. ما نه چیز اضافه میخوایم، نه چشم طمع به جای دیگه داریم. انشالله در بقیه راه هم کمک خواهد کرد. رهبر عزیزی هم که الان هستن و دارن پشتیبانی میکنن. چه از اونایی که برای مذاکره رفتن، چه از روند سیاست گذاری که هست، پشتیبانی ایشون باعث شد که ما تونستیم این تصمیم‌ها رو بگیریم و این تیم آماده شد، یه چارچوبای شکل گرفت.
آقای پزشکیان با بیان اینکه ملت ایران با مقاومت 40 روز دشمن را به استیصال کشاند افزود مدیران کشور با روحیه جهادی و همراهی بخش خصوصی تلاش کردند در ایام جنگ که با ایام ماه رمضان و نوروز همراه بود کمبودی در بازار و خدمات احساس نشود.
همه ثابت کردند که ایران یک صدا با قدرت ایستاده. این وقتی یه سیستمی منظم داره کار میکنه، بدون نوسان داره کار میکنه، یعنی همه چیز در چارچوب خودشه، یعنی همه دارن کار میکنن تا این اتفاق نیفته. تو این جنگ 40 روزه دنیا به لرزه در اومده، همه چیز مشکل پیدا کرده. ما تو کشورمون احساس نمی‌کنیم مشکلی وجود داره، حداقل از نظر خدمات دولتی. خود سنوف تو این روند بازاریا انصافا مردانه اومدن میدون، یعنی همراهی کردن، نذاشتن مثلا تو بازار یه اتفاقی بیفته. اینجوری نیم بخواد دولت این کاری کرد، خود اونا مدیریت کردن، میدانداری کردن.
مذاکره امروز هیات‌های ایران و امریکا در پاکستان با استاب گسترده‌ای بین اهالی مجازی داشته است.
میناب 168، این نام پرواز هیئت مذاکره کننده ایرانی در سفر به پاکستان و به یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب است.
ما دلمون به تیم مذاکرمون قرصه. 168 فرشته مینابی همراه قالیباف و عراقچی حضور دارند.
صدای مظلومیت دختران دانش آموز کشورم ایران همراه سربازان دیپلماسی.
این کاربر پاکستانی هم نوشت ایرانیان 168 کودک شهید را به مذاکرات آوردند تا تمام دنیا ببینند که ترامپ و نتانیاهو چه جنایت بزرگی مرتکب شدند. مذاکره و آتش‌بسی که این بار ایران است که شروط و پیش شرط‌هایش را معین می‌کند.
4 پیش شرط مهم ایران را ترامپ پذیرفت. 1. آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران. 2. آتش بس در لبنان. 3. عبور از تنگه هرمز، 15 فروند کشتی در روز همراه با پرداخت عوارض عبور. 4. ممنوعیت هر گونه استقرار مجدد نیروها و تجهیزات آمریکایی.
ما دستاوردهای 37 سال رهبری آقای شهیدمان را نه در کتابها بلکه در 40 روز جنگ دیدیم. دیدیم ایران آقای جهان شد. دیدیم دنیا مقابلش زانو زد. دیدیم برای مذاکره با ما التماس کردند. دیدیم مردم یک صدا کنار هم ایستادند. دیدیم اقتصاد در جنگ خم نشد و دیدیم اقتدار نظامی فقط یک شعار نبود.
مذاکره‌ای که آقای قالیباف در بدو ورودش به پایتخت پاکستان اینطور از آن میگوید:
تجربه مذاکره ما با آمریکایی‌ها همواره با شکست و پیمان شکنی روبرو شده. حسن نیت داریم اما اعتماد نداریم. در مذاکرات پیش رو اگر طرف آمریکایی آماده توافق واقعی و دادن حقوق ملت ایران باشند، از ما هم آمادگی برای توافق خواهند دید.
و هیئت مذاکره کننده‌ای که یک ملت پیروز و متحد پشت سرش استوار ایستاده.
به پشتوانه مردم مقتدر ایران محکم در برابر زیاده خواهی دشمن بایستید و نگذارید آنچه دشمن در جنگ نتوانست به دست بیاورد بخواهد در مذاکره به دست بیاورد. دعای خیر ملت بدرقه راهتان باد.
آقای قالیباف امروز در مقام نماینده ملت و نظام است.
نشستن پای میز مذاکره بدون اعتماد به طرف آمریکایی محور صحبت‌های بیشتر کاربران شبکه‌های اجتماعی است.
ما در این سال‌ها فهمیدیم که حسن نیت با شما برای ما بازدارندگی نمی‌آورد. این قدرت است که بازدارندگی دارد و بس. با قدرت حرف می‌زنیم نه با حسن نیت.
حسین همتی فر، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور در گفتگوی تلفنی با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه ضمن یادآوری عهد شکنی آمریکا در مذاکرات و تحمیل دو جنگ علیه ایران و ارتکاب جنایات متعدد علیه ملت ایران گفت ما با اهتمام و جدیت وارد مذاکرات اسلام آباد شدیم اما موفقیت آن بستگی به رویکرد طرف مقابل دارد. آقای پزشکیان حملات رژیم صهیونیستی علیه لبنان را منبع اصلی تنش معرفی و تصریح کرد. کشتار صدها نفر از مردم مظلوم لبنان و حمله علیه اماکن غیر نظامی این کشور از جمله یک شیرخوارگاه مصداق بارز جنایات جنگی است. آقای پزشکیان همچنین از توانمندی موشکی کشور به عنوان ابزاری دفاعی در برابر تجاوزکاری‌های متجاوزین یاد کرد و بی‌عملی سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل و اتحادیه اروپایی در برابر حملات غیرقانونی علیه ایران و حملات ددمنشانی رژیم صهیونیستی علیه مردم منطقه را مورد انتقاد قرار داد. رئیس جمهور فرانسه هم در این گفتگو با بیان اینکه کشورش از همان روز به طور رسمی و شفاف این جنگ را محکوم کرده و همکنون نیز از آتش‌بس استقبال و بر لزوم توقف حملات علیه لبنان تأکید دارد، ابراز امیدواری کرد که روند مذاکرات اسلام‌آباد رو به پیشرفت باشد. چهره جدید خاورمیانه به نفع ایران رقم خورد. این روایت خبرنگار تلویزیون رژیم صهیونیستی است از 40 روز جنگی که ایران را به قدرت جدیدی در دنیا تبدیل کرد.
10 ماه پیش رئیس جمهور دشمن آمریکایی از تسلیم بیقید و شرط ایران گفت.
بحث غنی سازی دیگه نیست، بحث صنعت هسته‌ای نیست، بحث تسلیم ایران است. خب البته این حرف برای دهان رئیس جمهور آمریکا خیلی بزرگه.
آمریکا در آن جنگ 12 روزه با تمام قوا نیامده بود. این بار اما بزرگترین ناوها و بروزترین جنگنده‌هایش را به میدان آورد، به خیال آنکه پس از ترور رهبر شهید، خیابان‌های ایران غرق آشوب می‌شود. خیابان‌ها اما درست مانند آسمان منطقه با حضور مردم پرنور شدند.
حضور شما در خیابان‌ها باعث دلگرمی ماست و سوختی است برای موشک‌های ما.
مردمی که برای دفاع از میهن خیابان را حتی به قیمت خونشان به میدان نبرد تبدیل کردند.
On the path of the Imam Hussein.
ایرانی ها خودشون رو در مسیر امام حسین میدونن. احمق هایی که به ایران حمله کردن نفهمیدن که نمیشه افراد آماده شهادت رو تهدید کرد.
با دلگرمی همین حضور پایگاه‌های آمریکا در منطقه آنچنان مورد هدف قرار گرفت که چاس فریمن، سفیر سابق آمریکا در عربستان می‌گوید:
به نظر من در پایان این جنگ حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس تقریباً به طور کامل از بین خواهد رفت.
دشمن حتی به بهانه نجات خلبان جنگنده سرنگون شده‌اش با پدافند ایران که ادعای نابودی آن را داشت، عملیات بزرگی را اجرا کرد. اما با از دست دادن هواپیماهای بیشتر، این بار تهدید به نابودی تمدن ایرانی با بمباران زیرساخت‌ها کرد. تمدن ایرانی اما ایستادگی کرد و حالا تحلیلگران غربی از قرار گرفتن استکبار در سراشیبی ضعف سخن می‌گویند.
مردم دور ایران و دور تمدنشون جمع شدن. اونها وقتی به صورت دست جمعی پلها و نیروگاهاشون رو احاطه کرده بودن، شجاعتشون رو نشون دادن. اقدامات وحشیانه ترامپ هم فقط دردهای پیش از مرگ امپراتوری رو به زوال آمریکاست.
آمریکا بزرگترین شکست راهبردیش رو متحمل شده. تهدیدات ترامپ فقط نشونه اینه که هژمونی آمریکا در همه ابعاد اقتصادی، نظامی و اخلاقی دچار فروپاشی شده.
در مقابل وقتی آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای رهبر انقلاب فرمودند ایران در تلیعه برآمدن به عنوان یک قدرت بزرگ است، این تحلیلگران غربی اذعان می کنند ایران به جای برگشت به عصر حجر آغازگر عصر جدیدی شده.
این جنگ کاملا حرکت اشتباهی بود. آمریکا فقط ایران رو بر تنگه هرمز مسلط کرد.
ایران از این جنگ قوی تر و به عنوان یک قدرت منطقه‌ای جدید بیرون میاد. نتانیاهو میگه همراه با ترامپ چهره خاورمیانه رو تغییر داده. خب آره، به ضرر اسرائیل. ما ایران رو به عقب نبردیم، بلکه به پیش بردیم.
و به گفته جان مرشایمر، دانشمند علوم سیاسی آمریکایی، برای دشمن ایران فقط یک راه مانده.
فقط یک راه خروج از این جنگ برای آمریکا وجود داره و اون تسلیم شدنه، چون این یک جنگ شکست خورده و اشتباه فاجعه بار برای آمریکا بود.
تسلیم در برابر ملتی که پیروز قطعی میدان شده. رقیه هویدا، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان اطلاعات سپاه از بازداشت 123 مزدور امریکایی صهیونی در 3 استان خبر داد. شماری از این وطن فروشان در استانهای همدان و سمنان در قالب چند شبکه وابسته به گروهک سلطنت طلب و مرتبط با رژیم صهیونی در حال ارسال اطلاعات و مراکز حساس ارتباط با افسر اطلاعاتی موساد و در اقدامات خرابکارانه بودند، اما شناسایی و بازداشت شدند. از این عوامل دشمن مقادیری سلاح گرم و مهمات کشف و ضبط شد. 102 نفر از این افراد هم در استان گیلان در پی ایجاد ناامنی و اقدامات خرابکارانه در سطح شهرها بودند، اما پیش از هر گونه اقدام دستگیر شدند. سازمان اطلاعات سپاه از مردم خواسته هر گونه اخبار و گزارش‌های مرتبط با تحرکات و اقدامات مشکوک را بلافاصله به شماره 114 اطلاع دهند. حضور ملت حماسه ساز ایران در خیابان‌ها و میادین اصلی شهرهای سراسر کشور از چله گذشت. حضوری که در کنار میدان نبرد دشمن را به عقب نشینی وادار کرد و به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، فریادهای ملت ایران در خیابان‌ها و میادین در نتیجه مذاکرات مؤثر است.
هر شبی که این مردم پیاده و سواره، گروهی و خانوادگی و
پرچم به دست و فریاد زنان راهی خیابان‌ها و میادین شهر هستند.
ما خودم که هر شب اومدم.
اکثر شبایی که تونستیم اومدیم.
ما هر شب میایم.
تنها اومدی؟ با کی اومدی؟
با خانومم اومدیم. هر شب میایم. تعریف همونه.
اون خانومم، میخوام خانومم ایشون باجنقمه. دختره باجنقمه، اینم دختر.
مینا خانوم همسایه‌مون، تسلیم جان دخترشون. منم اوجام.
همه اومدیم. شبی که هم باعث حیرت دنیا شده و هم این سوال رو پیش آورده که آیا خسته نشدی؟
چرا باید خسته بشیم؟ رزمنده‌هامون دارن می‌جنگن، ما باید خسته بشیم.
فقط انرژی می‌گیریم از جمعیت، از مردم.
برای ایران هیچ وقتی با خستگی نداره.
هر شب بیشتر انرژی می‌گیریم.
با عشق. وطن و مصبره مملکت مصبره رهبری ما.
خیلی افتخار برای ما که بیام اینجاشم.
سید مجیدا رو پای لانچرا انرژی میده بهشون.
اینجا مثل موشک قدرت داره.
میشه یه شب نیایی؟
امکان نداره. تا لحظه آخر وای میسه.
جای از کودک 4-5 ساله تا 70-80 ساله.
با خانواده میایم و همیشه هستیم تو میدان پشتبان رهبرمونیم.
آینده‌شون رو چطوری حفظ کنیم؟ نام یاد بگیرن حفظ کنن.
آقا این مثل شیر میخواد. بیا عزیزم بیا. شیر تو بخور. برو برو برو.
تأکید دارن که تو میادین باشه، میادین رو ترک نکن.
به خاطر اینکه دشمن خیال خام نکنه.
هدف علت اینکه اگه ما نیاییم دشمن رو میاد. نمیتونه میدون خالی کنه.
اتفاقا حضور مایی که دشمن رو به ترس واداشته.
من که نمیتونم برم توی میدون بجنگم. پس باید خیابون رو حفظ کنم.
پیام رهبرمون بوده که تا آخر وایسیم، وای میسیم و پای انقلابمون وایسیم.
بیعت ما رهبری هستش. ما میخوایم وحدتمون رو به کل دنیا نشون بدیم.
ملت ایران تسلیم شدنی نیست.
ما توی جنگ تونستیم ثابت کنیم که دست برتر رو داریم.
دلگرمی برای بچه‌های نظامیمون هستش. به غیر از اونم وحدتی که بین مردم ایجاد شده.
روایت خبرنگاران ما هم از میادین شهر نشان میداد که ذره ای از این جمعیت کم نشده، بلکه هر شب داره بیشتر و بیشتر میشه.
فلکه دوم صادقیه و یکی دیگر از شبهای تجمعات مردمی.
و اینجا میدان هفت حوض و حضور پرشور مردم.
اینجا میدان نماز شهر ری،
خیابان فدایان اسلام.
اینجا میدان القدیم.
اینجا میدان بازار دوم نازی‌آباد.
اینجا خیابان آیت.
میدان شهدا.
اینجا میدان فلک.
میدان جمهوری اسلامی
تهران. اینجا محله ترش
و اینجا میدان انقلاب.
مادرم پرچمو چطور محکم چسبیدی؟ پرچمو چطور محکم
بچسبیم که پایدار بمونه؟
مراسم تشییع پیکر شهید سید کمال خرازی وزیر اسبق امور خارجه با حضور برخی مسئولان لشکری و کشوری از سالن دعای ندبه بهشت زهرا برگزار و در قطعه 42 بهشت زهرا آرام گرفت. سید کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران چند روز پیش در حمله تروریستی دشمن آمریکایی صهیونی مجروح و دیشب به شهادت رسید. همسر شهید خرازی هم در همان روز حمله دشمن به شهادت رسیده بود. اعلام آمادگی برای دفاع از خاک کشور به بیش از 21 میلیون نفر رسید. پویش مردمی جان فدا برای مقابله با تهدیدهای دشمن آمریکایی صهیونی راه اندازی شد و پس از 13 روز بیش از 21 میلیون و 206 هزار نفر در آن شرکت کردند. علاقمندان به شرکت در پویش جان فدا برای دفاع از میهن اسلامی می توانند به نشانی janfada.ir مراجعه کنند. یک ماه پس از جنگ امریکا و رژیم صهیونی علیه ایران، نظرسنجی‌ها در امریکا از فروپاشی بی سابقه حمایت مردمی از رژیم صهیونی حکایت دارد. طبق نتایج آخرین نظرسنجی مرکز افکارسنجی پیو حالا 60% از بزرگسالان آمریکایی نگاه منفی و نامطلوب به رژیم صهیونیستی دارند، رقمی که در مقایسه با سال گذشته و در بحبوحه گسترش خشم افکار عمومی از جنایات در غزه رشد 7% را نشان می‌دهد. این در حالی است که 4 سال پیش از هر 10 بزرگسال آمریکایی فقط 4 نفر نظر نامطلوبی به صهیونیست‌ها داشتند. این نظرسنجی چنین رشدی را حتی در میان جمهوری خواهان هم ثبت کرده و نشان می‌دهد 57% از جمهوری خواهان زیر 50 سال نظر نامطلوبی نسبت به صهیونیست‌ها دارند. این نگاه منفی همچنین درباره شخص نخست وزیر رژیم صهیونی هم افزایش داشته و حالا 6 نفر از هر 10 آمریکایی به نتانیاهو برای انجام کار درست در عرصه جهانی یا بی اعتمادند یا اعتماد کمی دارند. در این میان 73% حامیان حزب رقیب ترامپ یعنی دموکرات ها هم گفتند که اصلا اعتمادی به نتانیاهو ندارند. خود ترامپ هم وضع بهتری در میان امریکایی ها ندارد و بیش از نیمی از جامعه امریکا گفتند که به رئیس جمهورشان برای انجام کار درست در رابطه با رژیم صهیونیستی بی اعتمادند. 180 چهره برجسته سیاسی، علمی و فرهنگی از 30 کشور دنیا در بیانیه‌ای با انتقاد گسترده‌ای از سیاست خارجی و رفتار تاریخی آمریکا 6 شرط غیرقابل مذاکره برای پایان دادن به جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران را پیشنهاد دادند.
یک گروه بزرگ بین المللی شامل چهره‌های برجسته سیاسی، دانشگاهیان و چهره‌های نظامی، حقوقی و روزنامه‌نگاران و هنرمندان از 30 کشور در نامه‌ای سرگشاده با انتقاد از نقش جهانی آمریکا، خواستار ایجاد یک نظم بین المللی جدید در برابر آنچه آنها سلطه غرب می‌نامند شدند.
جهان باید جنایت رژیم آمریکا در قتل عام دختران خردسال در مدرسه شجره طیبه میناب را در حافظه تاریخی خیش ثبت کند.
آنچه نه حالا در این بیانیه که در خیابان‌های جهان همین روزها از آن گفته شده.
Israel and the US government. It's shocking what they're...
اقدامات و وحشیگری دو رژیم آمریکا و اسرائیل تکان دهنده است. آنها دهه هاست مردم منطقه را با جنایات خودشون رنج میدن.
این عکس یکی از کوله پشتی های دخترانیه که در ایران با بمباران دولت ما کشته شدن.
ما یک مدرسه پر از دانش آموز رو بمبارون کردیم. یک معلم این عملی
انزجارآور است. نامه سرگشاده با عنوان بیانیه‌ای برای وجدان بشریت با 180 امضا کننده اغلب از کشورهای غربی، نورمن فینکلشتاین از ایالات متحده، دانشمند علوم سیاسی با شهرت بین المللی یکی از آنهاست. امضا کنندگان از جمله اساتید فعلی و سابق 55 دانشگاه جهانند که نوشتند در تاریخ تنها 249 ساله ایالات متحده سابقه ای از قساوت و بیرحمی پایه‌گذاری شده که امپراتوری خود را بر روی اجساد ملت ها ساختند.
سقوط اخلاقی غرب در چهره رقت‌انگیز آقای ترامپ تجسم یافته است که رفتار فاجعه بارش در 2 سال گذشته نه تنها مابقی جهان بلکه مردم خود را نیز به سطوح آورده است. زمان آن فرا رسیده است که یک صدا اعلام کنیم دیگر بس است. دوران غارتگری به پایان رسیده است.
سابقه ای که حالا به گواه نویسندگان این بیانیه با بیش از 800 پادگان نظامی که بیش از 90 کشور و سرزمین خارجی را آلوده کرده به دنبال سلطه نظامی خود در جهان است. امضا کنندگان این بیانیه با حمایت از شروط ایران برای پایان جنگ، تضمین‌های علیه تجاوزات آینده، برچیدن تأسیسات نظامی آمریکا در منطقه، محکومیت رسمی بین‌المللی اقدامات تجاوزکارانه، جبران خسارات ناشی از جنگ، ایجاد یک چارچوب قانونی جدید برای تنگه هرمز و پیگرد قانونی و استرداد عوامل رسانه‌های ضد ایرانی که به این خونریزی‌ها دامن زده اند را از منظر عدالت جهانی شروط قطعی و غیرقابل مذاکره برای پایان دادن به این جنگ می‌دانند.
شهرک‌های شمال فلسطین اشغالی زیر آتش موشک‌های حزب الله. نیروهای مقاومت اسلامی لبنان از بامداد شنبه بیش از 60 موشک به سمت شهرک‌های شمال سرزمین‌های اشغالی شلیک کردند. مرکز اطلاع رسانی مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد رزمندگان حزب الله محل تجمع نظامیان و تجهیزات رژیم صهیونی را در المطلع و نهاریا با پهپاد هدف قرار دادند. بر اساس اعلام این مرکز در عملیاتی دیگر زیرساخت‌های نظامی این رژیم در شهرک آدومین با موشک هدف قرار گرفت. کانال 12 رژیم صهیونیستی نیز از حمله موشکی حزب‌الله به شهرک